أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا ما نسبت به یک وجه اوقات فراغت و فرصت‌های آزاد توجه داریم و اون وجه چیزی که شنیده این کسانی میگویند وقتی همه خوابند تو بیدار باش، وقتی همه در حال غفلتن اگر میخواهی برنامه‌ات رو به نقطه‌ای برسانی تو باید کار کنی. نمونه مشهودش آمارهایی است که نشان می‌دهد بچه‌های دوره پیش دانشگاهی در نوروزی که منتهی به کنکور می‌شود تفاوت رتبه‌های قابل توجهی پیدا می‌کند. یعنی اگر فرزند شما به این دوره نرسیده است، شما در طول سال هرچه می‌فرمایید که کاری کنند، تلاشی کنند، چه میشنود چه نمیشنود، اگر واقعا تصمیم بگیره که در دوره تعطیلات نوروز کار کنه، اتفاقات مهمی تو اتباهای بچه ها میافته. این وجهش رو هممون حواسمون هست، شنیده، حتی شنیده این کسانی که نقطه های موفقیتی پیدا کرده اند، چه دنیوی چه اخروی. اینها معمولاً وقت‌هایی رو که می‌شده به راحتی و آسایش بگذرونن خودشون رو به زحمت انداختن. کتاب‌های متعددی هم تو این زمینه نوشته شده و من پیشنهاد می‌کنم برخی از این کتاب‌هایی که راز و رمز موفقیت‌های افراد بزرگ را نوشته است بخونید. بعضی از زندگی‌نامه‌ها خواندنی است. یکی از نمونه‌هایی که شاید نشنیده باشید این است که یکی از نویسندگان مشهور که حدود 1300 جلد کتاب داره، البته اکثرا به زبان عربی است، من زندگی نامه او رو که می‌خواندم نوشته بود وقتی قلم می‌گرفت یک کلمه باهاش می‌نوشت، یا قلم رو برمی‌داشت یا تحمیل می‌داشت. وقتی قلمو میداد میگفتن این چه ایرادی داره؟ میگفت ببینید من وقتی میخوام الف بکشم، این چون قطر سر قلم زیاده، من باید به اصطلاح سه تا بکشم تا حکم نقطه پیدا نکنه و کسی که میخواد تایپ کنه منتشر بکنه اینو الف بخونه. من یه قلمی رو برمیدارم که کمی ریستر باشه. بعضی از اینا دیگه فقط اسطوره است و گاهی ما فکر میکنیم که فرزندان ما هم از این فضا فاصله داره، در حالی که نداره. خانواده هایی که درجه یک هم بچه های درجه یک تولید میکنن، خانواده ای که فکر میکنه درجه 15 است و بناش هم برای میذاره که من چیزی بیش از این نمیشدم و نمیتوانم تولید کنم، بچه درجه 15 تولید. آدم‌های تأثیرگذار در دنیا لزوماً اونهایی نبودند که از فرصت‌هاشون به طور ویژه استفاده کرده باشند. عجب، این چجوری با عرض اول من قابل جمعه؟ بلکه اکثر اونها یک شاخصه مشترک رو هم دارند و اون این است که از آسیب‌های فرصت‌های آزاد مسون ماندن. اگر این جمله رو سالها پیش، اون زمانی که بچه‌های ما و شما در دوره دبستان بودن، می‌گفتیم، بعضی هم گفتیم که آخه مثلا چه آسیبی؟ اگر دوره‌ای که ماهای خورده بچه‌تر بودیم می‌گفتم که می‌گفتیم آسیبی نیست که دیگه، حالا داره بچه گلبازی می‌کنه دیگه. ولی الان بچه گلبازی نمیکنه. میگیم این مشکل که تو رو 3 ساله از درس و زندگی و هدف و برنامه و نماز و اخلاق و ارتباطات خانوادگی انداخته، مال کجاست؟ این جمله عین جمله یک بچه سوم دبیرستانی بود که میگفت، میگفت آقا همش ثمره وقتهایی است که ما با خانواده میرفتیم منزل پدر بزرگمون، اونجا ما 2 ساعت 3 ساعت میگشتیم بی برنامه، بی نظارت، بی هدف. من تمام این آسیب ها مال اونجاست. اگر ما بنا گذاشته ایم با هزینه هایی که میکنیم، با زحماتی که میکشیم، با وقتی که میگذاریم، قطعا بین پدری که برای این ساعت تنظیم کرده با پدری که تنظیم نکرده، نه پدری که در راه است و نرسیده، نه با پدری که میگه حالا بریم بلدیم ما که حرفا رو دیگه چه تذکری، آقا دیگه ما بچه سوممونه، این پدر نمیخواد بچهش درجه 15 باشه، این پدر نمیخواد بچهش درجه 20 باشه، میخواد 1 2 3 بسته به همتش. سوال، آیا ما میخواهیم الان فقط بگیم خب ایام نوروز است نگران باشیم؟ نه، نگران بودن ما هیچ کمکی نمی کنه. شما مگه نمی دانید که ایام نوروز است ممکن است مشکلی اتفاقی؟ چرا؟ من این رو فرض می گیرم که همه ما می دانید. ببینید اگر کسی نمی دانست لطفاً بعدن از معلم راهنمای دانش آموزش بپرسه، از مدیر مدرسه بپرسه. فرض ما این است که همه شما می دانید که بحران نوجوانی با فرض پذیرش کلمه بحران یا نه، غلیان‌های دوره نوجوانی دنبال فرصتی می گردد که خودش رو نشون بده. گاهی این فرصت با نیم ساعت زودتر رفتن تو اتاق، گاهی این فرصت با رسم بسته ماندن اتاق همیشه در محیط خانه، گاهی این فرصت با احساس این که نه من فردا صبح باید خودم را به مدرسه برسانم، نه از تکلیفی دارم که از هراس این که فردا چه میخواهند باید انجام بدم، با پیدا شدن این فرصت خودش رو نشان میده. چون شما باور دینی دارید اجازه بدید این جمله رو بهش اضافه کنم، و ما 2 نیروی جدی پابکار در کنار این غلیان های دوره نوجوانی داریم، 2 نه یکی. یکیش اون کسیست یا اون چیزیست یا اون شیئیست که حضرت فرمودن اعدا ادوکه نفس کلتی بین جنبه، ما بهش میگیم نفس. گاهی برای اینکه نشون بدیم کدام سمتی بیشتر ما رو میکشونه میگیم هوای نفس. دومیش هم معرف حضور امثال بنده هست، من که باش رفیقم، جناب شیطان استاد و اساتید. آه یعنی شیطان به نوجوان من کار داره؟ اتفاقا از پدر بزرگش بیشتر کار داره. میدونید چرا؟ چون اگه الان تونست زمینش بزنه بعد مرد میخواد این رو بلند کنه. بعضی از مشکلات دوره نوجوانی، بعضی از مشکلات دوره نوجوانی بارها و بارها آدم میخواد این جمله رو به یه پدر مادر بگه، میترسه، میگه آخه من اینو بگم دیگه پدر مادر چی فکر میکنه؟ ولی بعضی از مشکلات هست اگر پیدا کردید که کسی توانست ازش نجات پیدا بکنه، بدانید که لطف الهی واقعا مشمول حال رو شد. اصلا به این که الان آقا ما حواسمون هست به داییم مواظبیم، چی مواظبیم؟ این تیکه مال شماست که باور مذهبی دارید، باور مذهبی رو که میگذاریم کنار، نوجوانی مساویست با آشفتگی در درون که خودش را در بیرون نشان میدهد. شما میگید پسرم آخه من وقتی مثلا 9 سالت بود برای نگفتم که این مسیر خیلی رفتنی نیست. چرا گفت؟ گفتی که چرا کنم؟ نمیتونم خودم رو جمع جور کنم. اینه که ما رو نگران میکنه، ولی میگه لطفاً در این نگرانی نمانید مادران، لطفاً در این نگرانی نمانید، تمام نگرانیتون رو تبدیل به برنامه کنید، تمام نگرانیتون رو تبدیل به همراهی با همسرتون کنید، تمام نگرانیتون رو تبدیل به یک گذشتی کنید که اگر یک همسری هم نتوانست خودش رو تغییر بده، من به خاطر فرزندم میگذرم و خودم رو تطبیق میدهم. اصلا من به بغل دستیم کاری ندارم، نه به مدرسه بغلی، نه من به این دانش آموز بغلی کاری ندارم. شاید پدر و مادر او انقدر نخواهند برای فرزندشون سرمایه گذاری کنند. به یه مادری گفتم خانم بچه داره دست میمیره، خودم چی؟ اون نمیخواد، اونم بچهش تو مدرسه ای مثل مدرسه شما ها بوده و الان فارغ التحصیل شده، ولی الان اون بچه با چه وضعیه نمیدونه، چون اون موقعی که به هم ریخته بود دیگه. مادر میگه خودم چی؟ پدران بزرگواری که گاهی احساس میکنن زمان از دست رفته است. من اونجا نباید اینجوری برخورد میکردم، انجام شد. اونجا کاش این فرصت رو میذاشتم. ببینید کاشکی ها و نگرانی ها رو رها کنیم، همه انگیزه ای که داریم برای اینکه فرزند ما فرزند سالمی باشد، اولا به لحاظ اعتقادی و فکری و اخلاقی و بعد به لحاظ روانی، به این میزان باید برنامه داشت. برنامه داشته ها نمیدانیم. الان اصلا نشستیم با همدیگه بشکنیم بگیم چی کار کنیم. من در فرصتی که دارم دو قسمت بعد از این مقدمه گفته بودم. قسمت اول این است که بخشهایی از این متن رو با هم میخوانیم، من بعضی جاهاش رو توضیح میدم، چون میخواهم به لحاظ فکری یک همسویی منطقی با هم داشته باشیم تا بدانیم وقتی میگیم برنامه یعنی چی؟ یعنی چه باید بکنم؟ یعنی باید به خاطر چه نگرانی وقت بگذارم و گاهی از استراحت خودم بزنم. در بخش دوم میخواهم به چند موردی که اینجا یادداشت شده بعضی هاش رو توضیح بدم و از شما بخواهم که موارد مشابهی رو تکمیل کنید. موارد مشابهی رو با توجه به شرایط منزلتون. اگر یک پدری یا مادری گفتن من از 25 اسفند آزادم، با یه پدری که گفتن من اصلا کل نوروز برنامه دارم خارج از خانه، خب اینا ممکنه تلاش هاشون نشود از یه جنس باشه، ولی این که بدانیم حدود توضیحاتمون برای چیست به ما کمک میکنه. از توجه خوبتون ممنون. برای اینکه شروع کنیم متن رو با هم یه ارزیابی بکنیم، صلواتی تقدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد. جناب آقای طالبی زحمت میکشن از همین بخش اول شروع میکنن به خواندن. بعضی از قسمت‌ها رو با هم دیگه میخوانیم و میبینیم. این قسمت‌هایی هم که پایینش جا گذاشته شده برای نوشته، برای توضیحاتی است که عرض میکنیم خدمت شما. بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عمر ضایع نکن به بی‌خردی. جهان امروز با مسئله و پدیده‌های جدیدی روبروست که بسیاری از آنها زاییده تحولات صنعتی و پیشیدگی‌های روزافزون زندگی بشری است. از جمله این مسائل گذران اوقات فراغت است که چگونگی بهره‌وری از آن تأثیر بسزایی در زندگی فردی و اجتماعی جوانان و نوجوانان دارد.
در واقع من این رو توضیحش رو تو مقدمه عرض کردم که شما نگید اوقات فراغت. بعد بعضی بچه ها میگن، حالا بعضی هاشون هم از ماها یاد میگیرن، میگن بابا یه روز جمعه است دیگه. من تمام طول سال گفتم یه روز جمعه است دیگه، میخوام بخوابیم. اونم میگه مگه من چند تا نوروز دارم میخوام بخوابم. بعد میگه مگه چند تا تابستون دارم میخوام استراحت کنم. این مفهوم باید در ذهن ما و خانواده ما تغییر کنه، جای خودش رو بدهد به این که من الان یک فرصتی دارم که عده‌ای میخوابند، من میتوانم در این فرصت گامی به جلو بردارم. بخش دوم رو بخوانید. در دوره های پیشین،
در دوره های پیشین نحوه گذران اوقات فراغت میان جوامع به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن میتوان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد.
خب الان من میخواهم خانواده ای داشته باشم که آسیبی کمتر از اوقات بی برنامه ببیند. ما رجوع میکنیم میگیم پیچیدگی های امروز ارتباطات عاطفی را کم کرده. من میتوانم کمی محیط خانه را به سمت سادگی پیش ببرم، در ازاش روابط عمیق عاطفی ایجاد کنم؟ بله. سوال، اگر فرزند دبیرستانی شما همه ابزار موجود در بازار رو داشت و دسترسی به همه اشکال تکنولوژی داشت و دیگه شما الان نمیدونید برای جشن تولدش باید چه چیزی بگیرید غیر از سفینه فضایی که دیگه بتونه بعدن اون رو ببره بالا، خب این یعنی من روابط عاطفی خانه را به سمت پیچیدگی جلو بردم. دقت کنید، اول عرضم چی گفتم؟ گفتم به آنچه اتفاق افتاده الان من کاری ندارم. وقتی ما تفاهم کردیم، هم فکر شدیم به این سو که باید پیچیدگی ها رو کم کرد، ارتباطات را افزود. این که باید الان تو خونه ما چه اتفاقی بیفته زمانی نیاز دارد تا شما با همسر گرامی بنشینید تدبیر کنید خب چجوری میتوانم خانواده رو اینجوری کنم. تو آماری که گرفته میشه و تو بعضی مدارس، خب به تعداد تقریبا اعضای خانواده ابزار رسانه‌ای وجود دارد، غیر از این که حالا بالاخره میگه کاری که تبلت میکنه که برای من لپتاپ هم نمیکنه، غیر از این که میگه واقعا این گوشی مادر، غیر از این. نکته دیگر حضور در خانواده های گسترده است. من میفهمم، درک میکنم که برخی از ما به دلایل مختلف خانواده هامون از خانواده های گسترده تبدیل به خانواده های، اگر من بخواهم، ببینید الان اصلا من به چیز دیگری فکر نمیکنم، من دارم فقط به فرزندم فکر میکنم، فقط دارم به کاستن آسیب هایی که متوجه اوز فکر میکنم. من اگر بخواهم او رو در شرایط خانواده گسترده پرورش بدهم باید چیکار کنم؟ تو تعابیر بعدی اون داریم. من یه جایی نوشتم، صفحه 2 رو نگاه کنید، پایینش نوشتم گاهی به این بهانه، گاهی نداشتن خانواده گسترده بهانه است. بهانش چیه؟ اونا ما رو دعوت نکردن. بهانش چیه؟ بابا اگه من به خانمم بگم میخوام بریم دیدن اینا که آشوب به پا میشه. بهانش چیه؟ بابا با مرد ما نمیشه راجع به داداشی صحبت کرد. بهانش چیه؟ آخه بعد 30 سال ما بریم چی بگیم؟ بهانش چیه؟ آخه راهشون دوره، اما دیگه راه دور شده. اتفاقا نوروز آمد که راه ها نزدیک شده. من به بچه‌م فکر میکنم، بچه من نیاز دارد که بیش از این خالشو ببینه. بچه من نیاز دارد یه خورده با عمش رفت آمد کنه با تمام ملاحظاتی که دارم. نمیشود 2 هفته پیش، شاید یه خوده کم و بیشتر، یه خانواده ای که به دلایل حساسیت های خاصی که داشتن تبدیل به یه خانواده شدن فقط خودشون سه چهار تا. گفتم آقا واقعا نمیشه. هی اول ممن کرد. جلسه بعد که آمدن داشتن پرواز میکردن، گفتم برای چی؟ گفتن آقا نمیدونین وقتی این خاله 6 سال آمد به خانه ما چه شعفی خونه ما جریان پیدا کرد. من گاهی انقدر بچه و فضای خانوادم بازه که باید تو تذکرات بعدی بگم خب حالا یه خورده لطفا جمع جورش کن. گاهی اوقات انقدر بسترس که باید بگیم لطفا کمی گسترده تر. ارتباطات بی حساب نه، ولی ارتباطات با جایی که می شود اگر گسترده تر شود مزایایی دارد که جلوتر هم به اون به صورت خاص می پردازه. در جوامع امروزی بخونید همون صفحه دو قسمته،
در جوامع امروزی انسان خسته از زنجیر ماشینیزم اوقات فراغت خود را فرصتی برای پرداختن به زندگی شخصی خود می داند و می کوشد از لحظه های آن بیشترین بهره را ببرد. از سوی چون انسان موجودی انتخابگراست، همه افراد اجتماع در سپری کردن این اوقات به یک گونه فکر و عمل نمی کنند و تعریف همگان از بهره‌مندی از فرصت ها یکسان نیست.
دقت کنید، شما فرض میگیریم همه آرزوتون این است. وقتی من فکر نمیکردم مثلا واقعا کسانی باشن اینجوری، بعد دیدم نه واقعا بعضی اینجوری فکر میکنن. همه آرزوی یک پدری این بود که فرزند من به صورت حرفه‌ای وارد لیگ برتر شود و برای این کار از دوره راهنمایی برنامه‌ریزی کرده بود. ما گفتیم آقا آخه این بچه اذیت میشه، سخت شرایطش، نه این به هر علتی ها اصلا کار نداریم، تفاوت فرهنگیه، تفاوت فکر، اندیشه از اهداف. ما نمیگیم باید مثل هم به فرصت هامون بپردازیم، اما میدانیم که به راحتی به شکلهای مختلف فرصت ها را هدر میدهیم. اونایی که اول بحث بودند یادشون میماند که ما فقط مشکلمون هدر رفتنه نیست، مشکل ما آسیبی است که در آزادی وقت متوجه فرق میشنم. یه چیزی بگم خانمان هشتنم، پدران گاهی اوقات ما 2 سال اعصاب میگذاریم برای این که خب خانوم آخه چقدر دیگه، مثلا شما چند تا گروه با چند نفر، آخه اصلا این سیستم زندگی ما معطل کرده. یکی از علتش اینه، وقت آزاد. گاهی اوقات این دیگر پدرانش نمه، گاهی اوقات میگیم میشنویم یه خانومی میگوید آقا من واقعا همسرم از وقتی که به خانه تشریف می آورن انگار مهمان خانه هستن تا وقتی دوباره شب تشریف برن سر کار. سوال می پرسیم ببخشید همسر شما در ارتباط با تربیت فرزندانتون مسئولیتی دارن؟ خود خانوما گاهی اوقات فکر میکنن که خب مگه ایشون غیر از این که باید خلاصه درآمدی داشته باشن و زندگی رو به لحاظ مالی اداره بکنن یه کار دیگه باید انجام بدن. خب وقتی من هیچ مسئولیتی ندارم به طور طبیعی هر شکلی شده ممکنه اون وقت رو پر کنم. این دوتا نمونه ای که نصفش و خانمها رشت میدن نصفش و آقایون، بیرم رجب بچه هم، بچه های ما مسئولیتی دارن. بیر اگه شما در دوره فرض کنید سوم دانشگاه گفتید نه آقا من الان بهش میگم ماستم مثلا برای توی اخشان بیار نمیره بیاره، من نمیگم بله خب من بالغ شدم، میگم شما از کی شروع کردی چیزی به عنوان مسئولیت را سپردن؟ از کی شروع کردی؟ اصلا تو خانه ما سیستمی به نام مسئولیت وجود دارند یا نه؟ پدر و مادر تمام بار را بر دوش گرفتن، بچه ها را سرویس میدهن، گاهی اوقات هم میگن عزیزم من که غیر از درس خوندن از تو چیزی نمیخوام. ما اینجا داریم میگیم تعریفمون از بهره‌مندی از فرصت ها متفاوته. اون آقا میگه اصلا من بچه‌م هر یه شوتی که بزنه به هدف نزدیکتر میشه. شما هدفتون چیه؟ بر اساس هدفتون. ولی از اون آسیبه فرار کنید. کسی میگوید تون نمونه هایی که میشوریم، یه نفر میگه واقعا بچه من با این که سوم دبیرستان است، اول دبیرستان است، ذوق هنری داره که من میتونم براش نمیدونم نمایشگاه نقاشی بزنم، میتونم چه کنم باشه. ما میخوایم از اون بیهودگیه فرار کنیم. اهداف متناسب با آرامش فرزندم، با اهدافی که من تعقیب میکنم، هر چیزی که میتواند او رو از اون اتلاف وقت و گذران وقت و بی برنامگی بی هدفی خارج کنه، فعلا برای من مهم است. فعلا اگر اجازه بفرمایید من این تیکه رو خواهش کنم بگذاریم، یه تعریفی از انواع اوقات فراغت رو. فراغت بی برنامه، صفحه 3. فراغت بی برنامه گاهی اوقات بهش میگن فراغت بیمارگونه. شما هر چند تا کانال باشه میزنید، هزار تا خوبه، هزار دیویست، هزار دیویست خوبه، خوب فراغت دیگه هیچی نیست. ممکنه یه وقت در آپارتمان که شما هستیم، ما یه دوره تجربه رو داشتیم، یه نفری باشه شما تعجب که آقای مریض نمیشه همش تو ساختمونه، گاهی فقط سفارش میده براش نمیدونم دوتا ماست رو نمیدونم هم بگر بیارم، دائم از توی خونه داره صدای شبکه میاد بیرون، یک آدم تنها، مریض نمیشه، بیمارگونه است دیگه. هر چقدر جا داشته باشه عوض کانال میکنه. یا شکلای مختلف، حالا چون گاهی رسانه برای ما پررنگ است، مثال رسانه‌ای میزنیم. نوع دوم فراغت انفعالی است. بخونید آقای.
دو، فراغت انفعالی. نوع دیگر از فراغت، فراغت انفعالی است که فرد در آن پذیرنده محض است و او در این وضعیت فقط دریافت کننده محرک‌های صوتی و تصویری است. گوش کردن به رادیو، تماشای تلویزیون، استفاده از اینترنت و بازی‌های رایانه‌ای، اگر بدون انتخاب آگاهانه باشد، در ردیف وسایل و ابزاری به شمار می‌آید که اوقات فراغت متقاضیان خود را به فراغت انفعالی تبدیل می‌کند.
اگر بچه‌ها شما رو بعد نوروز بردن کوه، شما باشون برید، اونایی که انشالله این توجهاتو دارن اینا رو از بچه‌ها خودشون نمی‌شنوند، ولی بچه دیگه می‌شنوند، میگه من که فقط صبح بیدار می‌شدم، بعضیشون هم زور بیدار میشدن، بعضی هم عصر بیدار میشدن، بازی میکردن میکردن بازی میکردن تا دیگه نفسی میفتدن. بعد تعریف میکنن، یعنی مثلا داره کوه میره، تا رفت و برگشت بازی ها مراحل مختلف، گاهی مامان غذا میداده جلوش، گاهی پدر میومده یه دادی میزده میگفته آخه پدر تو رو خدا بذار این مرحله رو رد کنم چشم، دیگه پدرم خسته میشه دیگه چیکار کنه. انفعال محضه. البته خوب میشه که به ما کاری نداره، بعضی مادرها هستن، حالا اونایی که بچه های کوچیک دارن اینو اگه انجام داده باشن براشون شیرینه، خاطره جالبیه. به محض اینکه بچه دو بار اضافتر بیاد توی آشپز کنه میگن نمیخوای شبه که پویا ببینی، یک بار میزنن همه چی تنظیم میشه، هم مادر به برنامهش میرسه، هم بچه تا زور معطله. یادش میدن، من بهش میگم ببین عزیزم تو اینجوری باید بزرگ شی. نوع سوم نیمه فراغت هست. ما میگیم کارهایی که یه خورده کارهای هنری میکنه، یه خورده کارهای کفیلی داره، یه خورده برنامه‌های آزاد داره، ولی نمونه هاش اینجوری نیست که آزاد آزاد باشه، گاهی اوقات توش یه حساب کتابی هم میکنه، مثلا یه چیزی هم بعدا میفروشه تولیداتش. نوع چهار رو نوعیست که ما این رو میپسندیم، این رو توصیه میکنیم و فکر میکنیم برای داشتن فرزندان موفق باید فراغت فعال داشت. ما اول تکلیف این بحث رو روشن کردیم که اوقات فراغت اوقات بیهودگی نیست، ولی الان راجع به اهدافش صحبتی نکردیم. آقای طالبی بخونید. فراغت فعال.
چهار، فراغت فعال. در فراغت فعال فرد برای فعالیت‌های فردی و اجتماعی تحرک، پویایی و حضور فعال و مؤثر دارد. چنین فرایندی زمینه مساعدی را برای رشد شخصیتی و بلوغ اجتماعی و نیز شکوفایی استعدادها فراهم می‌آورد.
رشد شخصیتی رو یادتونه گفتیم خانواده را گسترده ببینید. رشد شخصیتی، بلوغ اجتماعی، من الان در تعاملم با این پسرمو بی مشکل خوردم، حذف نکنید، ادامه بدید. من باید یاد بگیرم که یک پدر فرصت کنه با بچهش راجع به تعامل اجتماعی مناسب گفته بکنه در وقتی که این موقعیت فراهم شده. بله، ادامهش.
از سوی دیگر راهکارهای مناسبی را برای رویارویی با عرصه‌ها و صحنه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی حل مشکلات ارائه می‌دهند. در این شیوه از اوقات فراغت بهترین شکل بهره برداری و اهداف مورد نظر محقق می‌شود.
به توی این فراغت چه اتفاقی می‌افته؟ دقت کنید، پایین نوشتیم نقش‌آفرین از فرد. نوشتیم این نوع اوقات فراغت به عنوان پروسه‌ای به منظور هویت‌یابی و بروز خلاقیت و ابتکار عمل خودش رو نشون میده. هویت‌یابی میدونید یعنی چی؟ یعنی فرزند من در دوره‌ای که وارد دانشگاه میشود، دانشگاهی که ساعت‌ها ما نشسته ایم، از موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینیش گفته ایم و شنیده ایم، فرزند من به واسطه کدام هویت است که خودش رو نگه داره، بازی نخوره، فریب نخورد، خودش رو به هر چیزی نفروشد، کدام هویت نگهش داره؟ هویت اعتقادی که بهش دادم، هویت اجتماعی که بهش دادم، هویت خانوادگی که بهش دادم، با کدام هویت؟ فقط بره بگه من تمام لباسام مال فلان برنده، خب این همه آدم بودن با این هویت رفتن و نگهشون نداشت، با کدام هویت باید نگهش داشت؟ شما میدونید گاهی راجع به برخی نوجوانان و جوانان تعبیر بحران هویت به کار میره. بعضی موقع ها تو بعضی از جلسات میگیم لطفاً یه سوالی رو یه گوشه ای از ذهنتون یا کاغذتون بنویسید، به این بپردازید: من فرزندم خودش رو با چه هویتی میبیند و کدام هویت است که فرزند من رو نگه میداره؟ گاهی اوقات من به بچم 15 سال 16 سال گفتم تو هویتت این است که اهل فلان منطقه هستی. سوال بعدی اینه که این هویت قرار نگهش داره؟ عزیزم، ما همانهایی هستیم که در فلان ایام فلان برنامه رو داریم. ها، این برنامه که وسط مجلس به در بزرگه، دم درم عموه، این کجای این برنامه؟ این هویت کجا ساخته میشه؟ تو آمار میگویند ساعات اوقات فراغت و آزاد فرزندان و افرادی که در ایران هستند از متوسط جهانی بیشتر است. این به تعبیر سیاسی امروز یک تهدید است که باید تبدیل به فرصتش کرد. یعنی من به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر، این تا برنامه و حرف و موضوع دارم که باید منتقل بکنم. کجا؟ اگر این جلسه رو آبان میذاشتن دو تا از پدران میگودن آقا ما که شب میاییم، بچه‌مون هم گاهی دیرتر از ما میاد، من کی کرامت نفسی که شما میگویید و بهش منتقل کنم؟ کجا؟ اصلا این کرامت نفس رو کی خودم یاد بگیرم که به بچه‌ام منتقل کنم؟ اساسا این کرامت نفس چیست که شما میگویید؟ حضرت فرمودن اگر کسی نداشت بهش امید خیلی نداشته باش. چیه؟ اگه من آبان بگم همین سوالا رو باید بپرسید. ولی اگر ابتدای تعطیلات بگویم، بعد من از شما سوال میپرسم، میگم غیر از کرامت نفس و عزت نفس چند تا مفهوم دیگه است؟ چند تا مفهوم دیگه است که شما میخواهید هم منتقل کنید، هم راهکار عملی توش در بیارید، هم راهکار عملیتون رو ارزیابی کنید، هم خیالتون راحت بشه که این در فرزند من میماند؟ حالا ببخشید در جلسه بعد به من بگید که چجوری این درش باقی بماند. بخش تفاهم بر این مفاهیم تمام. گام بعدی گامیست که پیشنهاداتی مشخص گفته شده. آقا برای چی پیشنهادات مشخص رو میگید؟ پیشنهادات مشخص با توجه به شرایطی که احتمالاً خانواده های ما دارند، احتمالاً باورهایی که خانواده های ما دارند و میتوانند این شرایط رو استفاده بکنند. یه چند تاشو اجازه بدید من توضیح بدم که در عمل در واقع مشخص باشه که دیگه خیلی هم فرصت رو نگیر. سوال اگر ما گفتیم کوه نوردی با خانواده، اگر ما که پامون درد میکنه تموم شد دیگه، خلاص. آقا با خانواده حالی که شما میگفتی بالاخره پدری پسری یه موقعی، یه خاطره تلخ بگم. یه پدری سال، شاید اگر مادران در جلسات سال گذشته اینجا تشریف داشتن بعضیشون خاطره رو شنیده باشن، تو بحث قبلی من میگفت، یه پدری حدود سال دوم دبیرستان با همسر گرامیشون آمدن که آقا بچه ما مشکلاتی داره. یه خود تعریف کردن، گفتم ببخشید من یه درخواست دارم. بودن چیه؟ گفتم پدر با پسر لطفاً برنامه مشخصی بگذارن و یه خود ارتباط پدر پسری را تقویت کنن. بودن طرح دیگه. گفتم اگر از من میپرسید این اصلی ترین دردتونه. خودم باش. سال سوم دبیرستان همین خانواده مراجعه کرد. گفتم ببخشید چی شد؟ پدر گفتن که آقا من باش یه بار گفتم یه عصبانی نیمه. من گفتم خب حالا من منتظر بقیهشم. با اون نیمه دیگه. گفتم خب شما یه بار گفتم عصبانی نیمه و بقیهش. گفت نه آقا این بچه ها تا بخوابد تو رخت خواب بلند شد تا. من تسلیم نشدم ولی مادر رو نگران کردم. گفتم آش خانوم من نمیدونم شما چجوری با یه زبون دیگه لطفا با آجامو بفرمایید. سال پیش دانشگاهی، پیش دانشگاهی اون پسر من حج مشرف بودم، تو بیت الله دیدم یه خانومی اومد خیلی پال پریشان و آقا التماس دعا. گفتم دیگه اینجا التماس دعای کیه که ما رو اینجا بیرون کرد؟ گفت من مادر فلانی هم. گفتم عجب، خوب آقازاده در چانم. گفت همینقدر به شما بگم که مدتیست نه به ما سلام میکند، نه جواب سلام میدهد، نه با ما مینشیند، نه با ما جایی میاد، فقط تو اتاقش، فقط تو اتاق، ارتباطی نداره. و پسر میگه اصلا من به شما نیازی ندارم، تحملتون. البته این که اون پسر در خلوت خودش و در محیط اجتماع چه آسیب‌هایی دید الان موضوع صحبت ما نیست. اگر یک پدری گفتم من با پسرم خیلی رفیقیم، خدا خیرتون بده، این رفاقت را گسترش دهید، برید قسمت‌های بعدی. اگر یک پدری گفتم نه ما اینجا مسئله داریم نمیدونم چی کار کنم، میگم با حاج خانم مشورت کنید ولی این کار رو رها نکنید، این خاطره تلخ میتواند به ما یک کشتار بده. بله. حالا اگه پدر میگن آقا من یه برنامه‌ریزی کردم، من خودم یه سفری قرار رو با رفقا بریم، دیگه اون پدر رو من خیلی نمیتونم الان توجیه کنم، فقط باید چند تا از این خاطرات بگم. دقت بفرمایید دو، یا موارد مشابه دویی که شما اینجا می‌بینید، مثلا ابتدای هفت هم همین تعبیر رو آورد. ببینید ما گفتیم فراهم آوردن موقعیت استفاده. یعنی چی؟ یعنی این خود به خود ایجاد نمی‌شود. اینجوری نیست که شما بگید خب بچه‌ها من که همه امکاناتو براتون فراهم کردم، دیگه مادر چقدر زحمت بکشن، ساندویچتونم که درست بپوشین برید دیگه. اگر تنبلی های دوره نوجوانی اجازه میداد که خب رفته بودن هیچ کدوم هم آسیب نمیدیدن که. فراهم آوردن موقعیت یعنی چی؟ یعنی دیگه چاره نبود بچه ها، ولی من اگه میخواستم با شما همراهی کنم آج خانم که نمیذارم شما تنها بریم، مثلا حالا شوخی و جدی منم راهی میکنم دیگه، ما هم رفتیم لباس ورزشی رو خریدیم یا امانت گرفتیم، حالا دیگه ما میام شما دیگه خیلی به کلمه نگاه نکنید، مثلا شما به آقای خودتون نگاه. یه جوری شوخی جدی شرایط رو فراهم کنه. از این مواردی که فراهم آوردن موقعیته، مسابقاتی که بین اعضای خانواده فضا میطلبید، برخی مسابقاتی که حفظ باشد، مرور باشد، خواندن باشد، موقعیت فراهم نشد، تشویق لازم بود، تشویق میکنم. مورد چهار رو دقت بفرمایید، گاهی اوقات اصلا باید در کل خانواده یه جریانی حاکم بشه، گاهی لازم است شما یه فانی پیدا بکنید، عمو بزرگ و آقا جون و این حرفا که فقط برای موقعیت احترام که نیستن، گاهی یه بانی پیدا بکنید، گاهی اوقات هم که خود پدر بانی تر از همه. یه جایزه های ویژه‌ای برای بعضی از اتفاقات، از جمله چیزهایی که دوست داشتم اینجا یه مقدار راجبش توضیح بدم شماره هفته. یه روایتیست، شاید روایت به گوش بعضی خورده باشه، من اولین بار که شنیدم و رفتم سرچش کردم که ببینم کجاست و چگونه است، خیلی برام جالب بود که وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم به وجود نازنین زهرای مرضی سلام الله علیها می فرمایند الفوز العظیم به من نصرک. ما به هر خلاصه بگیم خدا رو شکر به واسطه این فرصت، یا بگیم کاش نمی شد چون بعضی ممکنه بی حرمتی کنن نسبت به عزای حضرت زهرا سلام الله علیها، نمی دونیم چی بگیم، ولی تقدیر الهی بر این شده است که این فرصت همراه شده است با ایام شهادت حضرت صدیقه. اگر فوز عظیم برای فرزندم میخواهم و برای خانوادم میخواهم، یکی از کارهایی که میتوانم انجام دهم پدید آوردنه. دقت کنید، فراهم آوردن. من گاهی باید اسباب و ابزاری رو فراهم کنم که بچم تو مسیر خدمت حضرت زهرا قرار بگیره. شده با این که من برنامه سفری را تغییر میدهم، یه برنامه تو خونم رو میگیرم، تو با یه رفیقی که میدونم چنین برنامه داره یه مقدمه رو فراهم میکنم، بچم، خانوادم، دخترم، همسرم را. اگر ما باور داریم به عنایات الهی و لطفهایی که بر خدمتگزاران و حضرت زهرا سلام الله علیها حاصل میشود، اینم یک فرصت است. ضمن این که بچه من رو در فضای معنوی قرار میده، او رو بهرمند از این فوز عظیم میکند که خود اهل بیت باید بگن فوز عظیم یعنی چی. ضمن این من میتوانم برخی از فرصتها را تکمیل کنم. انتهای در واقع این برگه ها هم که ملاحظه بفرمایید، تا شماره 17 ما رفتیم جلو، ولی بعضی از اینها تو خانوادگی شما خیلی مزه میده، خیلی میچسبه، خیلی بچه ها دوست دارن. بعضیاش فقط حکمت ظاهری نداره، حکمتهای باطنی داره. مثلا از اسبابی که فرموده اند قساوت قلب رو از بین میبرد این است که مثلا ما زیارت اهل قبور برویم. خب این میتواند به عنوان یک برنامه باشه، بله لزومی داره این برنامه حتما همه تو پارکینگ سوار ماشین بشن بعد اونجا پیاده شن خیلی شیک، کسی هم دست مثلا به خورما نزنه دستش روش میشه، نه پسرم ما تو این مسیر میان دنبالت، برو مثلا دو تا خورما تو را بخر سوارت میکنی. نه من که نمیرم. نه دیگه، امرو برنامه اینه، همه حد میدن تشویق میکنن. شما دوتا با هم دیگه پیاده برید این مسیر رو اونجا، ما اینجا کار داریم، شما اینو من طراحی باید بکنم، انرژی مصرف بشه، فرصت پر بشه، تنهایی نباشد. تقریبا میتوانم با اطمینان قاطع به شما بگم مطلقا بچه هاتون در این ایام تنها نمانند، نگید ابزارن، تنها نمانند. لطفا تا پایان دوره نوجوانی که برخی میگویند 21 سالگیست یه خورده مواظب باشید، بعد دوره جوانی چیکار کنیم؟ خب اون دوره جوانی و یه جور دیگه مواظب باشید. تنهایی یک بستر است برای مشکلات، برای گرفتاری ها. من میتوانم وقت شما این 17 تا پر کنم؟ بعضی از اینا برنامه هایی که مثلا ما گفتیم تو فامیل یه مسابقه هایی بذارید ورزشی با پسرم ها، با پسرخاله ها، برای دختراتون، برای دخترخاله ها، اینا زحمت داره فراهم آوردن شرایطش، اما به لحاظ شخصیتی که قطعا اتفاقات مطلوب میفتد و انشالله به ما کمک میکنه که از این مراحل سخت، بعضی ها وقتی تنها میشن یا با دو سه نفر میشینن میگن عجب وضعیتی شده این دور زمان، وقتی داره کار کردن میرسه گاهی اوقات دادن میگه خب حالا دیگه انشالله خدا گرم داره دیگه، این دوتا به هم نمیخوره، اگر خیلی وضعیت سخته انشالله همتمون بالاتر. ممنونم از توجه و دقتتون، حتما در بحث سوالاتی بوده که دیگه چون من میخواستم بحث رو جمع جور بکنم نشد که ادب بکنیم و فرمایشات شما رو بشنوید. انشالله از مربیان و مشاوران مدرسه در این فرصتی که هست برای جزئیاتش کمک و راهنمایی بگیریم. ممنونم از اینکه بحث رو دنبال کردیم. اگر اجازه بدین در پایان عرضم یک شیرینی رو با شما در واقع تقسیم بکنم و سهیم باشید در این شیرینی. خب من افتخار داشتم در این جلسه که خدمت شما هستم سه تن از مربیان و معلمانم در طول دوران تحصیل شنونده این بحث بودن. خب این برای من افتخار است و از همینجا دست هر سه بزرگوار رو می‌بوسم و از شما می‌خوام که با من برای پدر مادراتون و اساتیدی که داشته این اونهایشون که در قید حیاتن خدا انشالله که به حق این ایام اونها رو از معرفت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها بهره‌مند کنه، پدر مادرها و اساتیدی هم که دستشون از این دنیا کوتاه شده و هر بگردن مادرن خدا انشالله میهمان سفره حضرت زهرا سلام الله علیها بگردندشون به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی